بسم الله الرحمن الرحيم. ما در خطبه
این جان مانت نسته
مصیبت ها یه قسمت شرور و بدی ها مصیبت ها و بلا ها آیا اینا نفسی در خوشبختی ها دارن یا ندارن؟ معنی
گذشته از این که بدی ها در
جلوه دادن
به زیبایی ها
و یه نفس
بدی ها در جلوه دادن به زیبایی ها
نفس
و در پدید آوردن یک مجموعه عالی رول مهمی دارن مطلب اساسی و دیگری در رابطه بدی و خوبی وجود دارد.
بین آن که ما
به عنوان مصیبت و بدی
میخوانیم
و آن که به نام کمال و سعادت میشناسیم رابطه علی و معلولی
وجود دارد.
این یک مصیبت است، ما به نظر مصیبت می دانیم
و این مصیبت ها در این دو نقصی که جلوترا داشته بودیم و حالا اشاره کردیم رول مهم داره. یه رول دیگر سبب است برای سعادت ها. او دو نفسش یکی که اساساً بدی ها که موجب رونق بازار خوبی ها یا به تعبیر دیگر زشتی ها موجب جلوه‌گری زیبایی ها میشه که یه نفس یا نفس دیگر هم این که بود این چیزایی که ما به نام بدی شروری خانیم در مجموع جهان
سبب میشه که مجموع جهان جهان زیبایی باشه. نظیر یه مثال بدیم، سعدی عطرو ولی در مجموع صورت سبب میشه که صورت جالب واقع بشه، صورت انسان. خب این دو نقص بدی ها داشت که جزه مصیبت هم این دو نقص داشت. یه نفس دیگر که مصیبت ها پدید آورنده تربیت های سریع خوشبختی ها و اینا اینو میخوام بگیم. یه بین اون که ما به عنوان مصیبت و بدی میخوانیم و اون که به نام کمال و سعادت میشناسیم رابطه علی و معلولی وجود دارد. بدی ها مادر خوبی ها و او عنوان عبارت میکنه مصائب مادر خوشبختی او غلط میده مصائب مادر خوشبختی ها یعنی بدی ها مادر خوبی ها و زاینده اونها هستند. این سومین اثر مفید بدی ها نخستین اثر این بود که وجود بدی ها و زشتی ها در پدید آوردن مجموعه زیبای جهان ضروری. اثر دوم این بود که حتی زیبایی ها جلوه خود را از زشتی ها دریافت می کنند و اگر زشتی و بدی وجود نمی داشت زیبایی و خوبی نیز مفهوم نداشت. به این معنی که زیبایی زیبا در احساس رحیم وجود زشتی زشتها و پدید آمدن و مقایسه بین اونها. اگه نظرتون باشه ما زینت را این دور معنی میخواهیم که زینت یه خصوصیتی بر اون موجود خارجی که اگر در مسیر حس و ادراکی واقع شد جالب واقع میشه. ما میگوستیم مثلا اگر در دنیا چشم بینایی نبود، مثلا نقشه ایزیلی که توش نشستیم با نقشه قالی نقش پرنگ که مثلا میگوست اون نقشه زیبا ولی ای در جنده و زیبا نیست، برای که چشم داشت وقت او یا خصوصیتی دارد که در مسیر نور چشم ما که واقع شد و ما از دریچه چشم یا پیشنیم او را پسندمون میاد، باقه طبعمونه، ولی این نقشه ای جیلو در جنب نمداش مباختن یه خود مزینه، ولی در جنب نقشه غالی مزین شده نیست. هست زیبایی و خصوصیتی در این چیز خارجی، ولی با قید این که در مسیر ادراک بارد و پس ما هنگام ادراک این چیزی که میگویم زیبا یه جور احساسی داریم، در هنگام ادراک این چیزی که میگویم زشت یه جور احساس دیگری داریم. بفهمید سبق اگه همه نواخت بودن یه احساس متفاوت رو نداشت، اگه همه فرش ها خالیچه نقش رنگ نقشه خیلی عالی بود، همه یه زیبا و زشت معنا نداشت، چون متفاوت هست و در مسیر احساس و واقع میشد و احساسات این چون مختلفه زیبایی و زشتی جنگه میکنه. پس از زیبا ها در بنابراین زیباها جلوشون و رونق بازارشون به صلاح رحیم جروه مثلا زیباست جلو تبی جلو بسید اینام هست که اینجا میگه که به این معنا که زیبایی زیبا در احساس رحیم وجود زیبی زیبا و پدید آمدن و مقایسه بین آنها. وقتی که همه یه نواخت بود مقایسه برقرار نمی شد. مثلا اگه همه دنیا همیشه آفتاب بود وقتی مقایسه خیلی بودی که او یه آفتابی هم هست تو قضیه معروف کنگن شورت الاسیا به ازاده و اسیا همیشه به زده ها شناسی کنن. این چه؟ نباشت ادراک ما باشد و در خارج هم یه نواختی نباشد که ما در ادراک همون منتقل به مثلا منافیات با دیگر بشیم. خب اکنون سومین اثر بدیها و بدبختیها را تحت این عنوان شرح میدهیم که زشتیها مقدمه وجود زیباییها و آفریننده و پدید آورنده اونها می باشند. این بالاتر رو دو اثر او فقط سبب میشه ما به برکت زشتی مثلا فکرمون منتقل به زیبایی بشه یا به برکت سختی فکرمون منتقل به مفهوم رفاه بشه. دو فهمیدید؟ ولی این معنی شد که عصر رفاه را هم این سختی میاره. هر که را کاروس باید جور هندستان کشد بکنید که این جور هندستان است که کاروس را میاره. بکنید زحمت و درد و رنج است که ورزیدگی روحی و ثبات و استقامت و اینها با آدم میدهد. یا الله نازپرورد تنعان نبرد آخر بگیرد مخندید در شکم گرفتاری ها و مصیبت ها نیکبختی ها و سعادت ها نهفته است. همچنان که گاهی هم
در درون سعادت ها بدبختی ها تکوین می‌یابد. گاهی هم عکس هم هست و وقتی که آدم غذای ترد و لذیذ خوشمزه می‌خوره به کیفور سهاله من نجات خوابادی هست همه این زیربنای مرض های طولان هست. مثلا این غذا درست خوشمزه بوده و لذت بوده اما با این آمادگی غذا دون برای تحمل برای پیدا شدن مرض همین لذت یه رنج میاره بیم لطفاً این طوری میشه یکی همچنان که گاهی هم در درون سعادت ها و بدبختی ها تسلیم میابد و این فرمول این جهان یولد اللیل فی النهار و یولد النهار فی اللیل ایلاد به معنا فرو بردن یولد یعنی وارد میکنه لیل معنی شب و ترجمه میشه خدا شب را در شکم روز فرو میبرد و روز را در شکم شب. از این که مرمان متحری این آیه را در مناسبت این مطلب شنفید کردن معلوم شد که از آیه خواستن بفهمد مثل نه تنها همین شب و روز معمولیه از بطور کلی یه نمونه کار خدا که جا میده در درون تاریکی ها روشنایی ها را که این تاریکی در درون تاریکی روشنی یکی از نمونه های در درون بدی ها خوبی ها بودن و این طرف یولج النهار فی اللیل به اصطلاح روز را در شب فرو می‌بره شب نمونه مثلا بدی ها که وقت در درونش روز هست اینجوری این خلاصه معلوم که ایشون اینه از وای مقل ذکر خدا شب را در شکم روز فرو می‌برد و روز را در شکم شب ضرب المثل معروفی که می‌گوید پایان شب سیه قصیده تلازم قطعی بین تحمل رنج و نیل به سعادت را بیان میکنه. حالا همین مثال شما مورد نظر قرار بده. البته جریان ای عالم اینه مثلا پایان حالات روز شب پایان شب هم که یه دو ساعت بعد از این برسیم به پایان روز هست یه دفعه هست که فقط دنبال بودن شب را بر روز و دنبال بودن روز را بر شب میگوید یه مطلبه ولی یه مطلب دیگه مثلا مثل این که یه قبل از اونی که ما بیاییم اینجا بنشینیم یه جلسه دیگه به وسیله یکی دیگه غیر بنده مثلا اگه اداره میشد اون وقت بگوید در خاتمه او جلسه این جلسه برقرار میشه. این خب درسته اما این غیر این که بگوید اون جلسه که به این جلسه منتقی میشه بسن ما اینو میخوام بگیم اگر بخواید ستیده صبح باشه باید تاریکی شبیه که نه که فقط جرایان عالم اینه دنبال تاریکی شب ستیده صبح نه علاوه بر اون مثل که اگر جو بود نظیر این که اون دنبال این جلسه ای که حالا یا آقایون هستن بندن دارن حرف میزنن چه جلسه دیگه دیگه ولی نه یه علاقه بر اون از دنبال بودن مثل یه جریان به هم وصلیه که دومی نتیجه اولیه و باید یه اولی سی بشه به اولی ما رو به تشونت به دومی دوستان مثلا مثل تحمل ورزش و کارهای سنگین کردن که این فعلا خب بالاخره موقتا آدم خسته میشه بدنش عرق میکنه مثلا این با وقتی که لمزه یه جا در استراحت کالا مشقت رو تحمل میکنه یه وقت میگه قصه نخور که مشابهت خلاص میشه. مثلا این دل شوریده حالش بهتره، دل بد مکنی پر شوریده خیلی که خب باشه، دنیا هیچی جوان نداره، این قصدش خوشبختی مثل قصدش نهایت نداره و غرورم هست که به شادی شمدن. یه وقت کنم بود علاوه بر اون این چیزه های قصد آور دنبال در آخر همینات که یه چیزای مایی سعادت این کنم میخوایم بگیم بدی های عالم رو به بدی ده برزنی که باید خوبی هایی که دلت میخواد اونها روایت داره که حفظ جنت و بالمقاره جنت و به عشق خوشبختی پیچیده شده به اصولایی که باب طبع میشه مطروح طبع انسان وضع عالم میشه توجه فرمودید که چیزی میکنید. خب ضرب المثل معروفی که میگوید پایان شب سیه سپیده تلازم قطعی بین تحمل رنج و نیل به سعادت را بیان کنه. بویی سپیدی ها از سیاهی ها زاده می شوند، همچنان که سپیدی ها نیز در شرایط انحرافی سیاهی تولید می کنند. هگل فیلسوف معروف آلمانی قرن 19 سخنی دارد که از این نظر قابل توجه هست. میگوید نزاع و شر امور منفی ناشی از خیال نیستند، بلکه امور کاملا واقعی هستند و در نظر حکمت پله های خیر و تکامل می باشند. تنازع قانون پیشرفت است. صفات و تجایا در معرفه هرج و مرج اختصاص عالم حتمی و تکوین می شوند. صفات مثلا صبر و پشتکارداری و آدم مدبر بار بیاد، مدیر بار بیاد و استوار بار بیاد، این تا در مثلا محیط هر جمعج و قارفگری و تفاول اینا واقع نکن تو افتادات خوبان میشه. و شخص فقط از راه رنج و محرولیت و اضطرار به اوج علو به فرد میرسه. رنج هم امری معقول است و علامت حیات و محرک اخلاق می باشد. شهوات نیز در بین امور معقول برای خود جایی دارند. هیچ خود شهوت که شهوت خود جذب و انجذابی که بین شیء و ملذات جایی که لذت بخشید او جذب انتظار میشه شهوت. منطقه ما فقط از جنبه جسمانی که نگاه میکنیم، از جنبه جسمانی چون حس زائقه داریم، غذای خوشمزه در زائقه مون یه احساس مطلوبی ایجاد میکنه و تمایل این تمایل ایجاد میکنه این شهوت، این شهوت به غذا لطفاً. و مثلا از جهت اون گرایش جنسی بین دو جنس مخالف که مرد و زن، اونم از این جهت مربوط به یه احساس و لمس و خاصیه خواهده کردی گرایشی به اون جهت داریم میشه شهوت جنسی. ولی ما از جنبه روحی هم مثلا شهرت دلمون میخواد، مثلا خدا نکنه که شهرت طلب بی جهت باشه اینطور، یا فضل جنبه روحی از علم هم لذت میده که بنا نبود که ما در سیستانی اعصاب و بسادر و اعصاب و خفته میشه اگه این در کار نبود سب روزم رو میخواد پیشی بسن. پس یه جذب و انجذاب بین ما و کمال ما هست که همون سیستانی، ولی از جنبه بعد دیگر ما ما به رفت از جنبه جسمانی جنبه روحی و معنی این میشه شهوت. حالا اینو که این فکر حالا به این تفصیلی که ما از نظر ذوق شرعی اسلامی که داریم اونا معلوم نیست از این نظر نیست، اما اصل کلی که القا میکنه درسته، یک شهوات نیست در بین امور معمول معقول برای خود جایی دارن. هیچ امر بزرگی بدون شهوت به کمال خود نرسیده است و حتی جاه طلبی ها و خودخواهی های ناقل اون به اراده اون بدون اراده اون به پیشرفت اقوام کمک کرده. حالا ناقل اون دلش به حال اقوام نسوخته، او یه مرد شهرت طلب جنگجوی توسعه طلب بوده، ولی کم بالاخره همونم پیدایش نه که بوده به گسترش دایره نفوذ خودش تصرف کردن ممالک اطراف اونا شد و اقوام رو تحریک کرد که اونا به خود بیان و جنب و جوش پیدا کنن و آمادگی پیدا کنن که بیگانه را مثلا از ملک خودشون برانن. همین تحرک، همین تلابت که در ملل بودن که بعد در روحی پیدای شدن یه همچین یا حلبایی میشه. یکی ناپلئون بدون اراده او به پیش رفت اقوام کمک کرده. زندگی برای سعادت رفتی پرانتز آرامش و رضایت حاصل از هم نیست، برای تکامل است. تاریخ جهان صحنه سعادت و خوشبختی نیست، دوره های خوشبختی صفحات بیروح اون را. اگه همیشه خوشبختی و سعادت و رفاهت بود جامعه بی تحرک بی جنب و جوش اینها میشد، زیرا این دوره ها ادوار توافق بودن و چنین رضایت و خرسندی گرانبار قضاوار یک مرد نیست. تاریخ در ادواری درست شده است که تناقضات عالم و عالم واقع به وسیله پیشرفت و تکامل حل شده است. خب اینم عبارت دیگر. قرآن کریم برای بیان تلازم تحصیح ها و آسایش ها می فرماید اِنَّا مَعَ الْخُسْرِ يُسْرًا. اوست به معنی تحصیح، یوست به معنی گشایش و آسانیه. و ایتو جمله که به تحصیح با اوست یوست هست دو مثلا تکرار می کنید. اینه یه وقت آدم در نظر تحصیح نگو قصه نخواهد، دنیا هیچ چیز دوامه. عصرش هم حالا یه وقت سخته خلاص، حالا باش خوبیش نیست که این نیم گرگر هست هم داری تو بعضی اتاقا اشکات با خلیقه بگیر که یک شعاره نیستم مثلا یه رفتن این با یه خط خیلی زیبایی یه منظر این نیم گرگر هست، این نیم گرگر هست یه خوشگاره خلان. اگر حالا در این مجلسی که میشه خوشیه ها مجلس عیش و سرور بدون که این نیز بگذره، اگه قام و غصه هست اینا خیلی دلسر نشد این نیز بگذره. وقتی آیه اندم العصر یسرا اندم العصر یسرا یه یک ایدیو معنی میکنیم ای پیغمبر درست دوران یکیمی پیشتردی، دوران فقر پیشتردی، دوران خوشیگری مردم به سر تهمت بزن و چه کرد، اما خب حالا دیدی که اونا گذشت و حالا نه آبرون پیدا کرده پیش رفت کرده به حکم دنیا انما العسر یسرا. یک از آیه رو فقط این معنی ازش میکنی، یک از در حق عالی تر که گذشت از این که عسرها و خدمه ها دوام نداره از بدر یوسف ها هم همینه. تو اون سر وقت یوسف میدید مثل که کشاورز و فصل زمستان خدمه مثلا رسیدگی کردن به زراعت اونا همینا نهفته است در همه این قدمه ها حاصل بودن هر قدمه آیه بروب اینو معلوم این که مخواد یا این جوری ده یه پس حتماً با سختی سختی آسانی حتماً با سختی آسانی قرآن نمی فرماید که بعد از سختی آسانی است تعبیر قرآن است که با سختی آسانی مثلا با تو سختی ها مغزش آسانی است یعنی آسانی در شکم سختی و همراه آن است و به قول مولوی زد زدن در زد پنهان مندرج چجوره زندگی در مردن و در محنت است آب حیوان در درون ظلمت است اینجا نقطه لطیفی هست که فهم اون به نقل تمام آیات این سوره بستگی دارد بسم الله الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب روی سخن با تخت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سوره خاص آن حضرت است به نام خدای رحمان و رحیم آیا به تو که ای صدر ندادی که علم نشرح لک صدرک یعنی این سوال پیغمبر توسعه صدر که این زیربنای تمام کمالات همین که ای صدر دادن حوصله سر نداده تحمل رنج ها اینا خب باری که این ترجمه و جمله از وقت و زعنا هم تجربت معنا میده باری که پشت تو را کم کرده بود از دوست برگرفت و آوازه بخونه که و وزعنا انت وزرت اللذی انقض زهرک انقض زهرک یعنی کمر به خم کرده وز یعنی تنگیلی یعنی این تنگیلی این کمر به خم کرده بود از رو دوشت برداشتی پس حتما با تختی آسانی همراه هست حتما با تختی آسانی قرین هست پس زمانی که آسیده شدی به کوشش بپرداز به کوشش پرداز و به سوی پروردگار خویشتن متوجه شد این سوره با لحنی پر از خصوصیت خاطر شریف رو ادعا میکنه ولی تجربه های گذشته رو به رخ دانش آموز میکشه توجه که به رخ طالب علم میکشه که میگه این قاعده کلیه که گفتم این شواهد عینی گواه برای قاعده کلیه این رو خداوند به اصطلاح برای این مطلب که پیغمبر دلگرم باشده و از تحمل و تحصیح ها مثلا رنج نبره ناراحت نباشه خبر میده انما العسر یسرا ولی با هر سختی آسان است یه قاعده کلی و اینو بخواهم بگیم در تاریخ زندگی خود رسیدگی کن نگر فکرتی نبودی که این توانایی را پیدا کرده تمام این رنج ها را تحمل یکی از موهبت های الهی که شرح صدر بود بکده بعد میگه تو نبودی این همه دوران سخت را سپری کرده رنج یسیمی دیده رنج سویدستی دیده ولی همه این بارها را خدا عزیزی که بردار این مثل هم او قاعده کلیه که میخواییم ادعا کنیم یه حوادث تلخ تاریخی توجه کرد این به عنوان شاهد و گواه بوده شده ایشون گفت اونگاه به شیوه علوم تدریبی از یک جریان واقع شده و مشهود استنتاج کرده میگوید ترس با سختی آسانی هست، یعنی از این که در گذشته باری بر دوش سکوت و ما آن را برداشتیم و نامت را بلند ساختیم، این جمله که رفعنا لک ذکرت، ذکر یاد تو را بالا بردیم، گم نام بودیم و کسی تو را به رسمیت نمی‌شناخت، ما تو را نامور کردیم، نامت را بلند ساختیم و به تو بردباری و قدرت تحمل دادیم. چنین نتیجه بگیر که حتما با هر سختی آسانی هست. سپس برای سختی و اطمینان دادن به سختی بودن آن تکرار می کند که آری باری با سختی آسانی هست. نکته جالب این است که بعد از نتیجه گرفتن این فرمول کلی حفظ مشی آینده را نیز بر همین اساس تعیین می‌فرماید. می‌گوید پس وقتی فراغت یافتی به کوشش پرداز که فعضا فرسته فنسد، هر وقت می‌تونی نصب انصب از تحمل نصب، نصب به معنی دربرن بود، یعنی در هنگامی که وقت اوقات اجازه می‌ده این رنج ها را تحمل کن که وقت از وقت نتیجه قدرتر گرفته بیدونی کن. خب یعنی چون آسانی در شکم تعب و رنج قرار داده شده است، پس هر وقت فراغت یافتی خود را مجددن به زحمت بینداز و کوشش را از سر بگیر. این خصوصیت مربوط به موجودات زنده بلعخص انسان است که سختی‌ها و گرفتاری‌ها مقدمه کمال‌ها و پیشرفت‌ها، ضربه‌ها جمادات را نابود می‌کند و از قدرت آنان می‌خواهد، ولی موجودات زنده را تحریک می‌کند و نیرومند می‌سازد. بس زیادت‌ها اندر نفس‌ها، مصیبت‌ها و تدابیر برای تکامل بشر ضرورت دارند. اگر مهنت ها و رنج ها نباشد بشر تباه می گردد. قرآن کریم می فرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان را در رنج آفریده. این هم ممکنه که خیال کنه که بدون دنیا داره بلا، انسان تو رنج هسته، یه وقت نه مثل می گوید دانه گل و گیاه در دل این خاک زاید بشه، یعنی این دل خاک حقر داره، نفس داره، در این که این گل شکل خانه کس این جن بخانه لقد خلق نال انسان توی سبب سبب من رنجه انسان، یعنی انسانیت انسان شکل کن شدن انسانیت به این تحمل این رنجها و صدمات است. همانا انسان را در رنج سختی آفرینش داده این آدمی باید مشقت ها تحمل کند و سختی ها بکشد تا هستی لایق خود را بیابد. تضاد و تشنکش شلاق تکامل است. موجودات زنده با این شلاق راه خود را به سوی کمال می پیمایند. این قانون در جهان نباتات، حیوانات و بالاخص انسان صادق است. امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از نامه‌های خود که به عثمان بن حنیف فرماندار سیر در بسته نوشتند این قانون را، اون تاریخ اون نامه نوشته، خیلی از نامه رو شنیده که این چیزه عثمان ابن حنیف به طرف امیرالمومنین حاکم بصره بود، پول دارای بصره، ایشون دعوت می‌کردن به مجلس مهمانی و غذاهای رنگارنگ، خیلی معمول است که فرمانداری که اومد یه بزرگ می‌شود اول پول داره دارش می‌گیرن و حساب کسب و کار بدون دیگه به چاپ میشه. که دور امیرالمومنین به این شخص خوشدار میده، این نامه رو می‌نویسه، خیلی نامه جالبیه و بنده از این نامه یا استفاده میکنن و اون که سر این تعمیر المومنی ساده زندگی کنه، خیلی ساده، مثلا در دوران حکومته که دسته تو سر داره که یه سرش اینه که مثلا خود ریاضت دادن نفس و ترک لذائذ موجب این که جنبه روحی انسان تقویت بشه، که او شاعر میگه اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت نخوانی، که یکی جنبه فردی داره، جنبه فردی من اگر هر چی بتونم جلو شهوات خودم رو بگیرم و اینها تقای روحی میشه. و از اول که در دنیا ریاضت معمول بود بودایی ها و اینا، این حقیقت از اول دنیا پیدا بود که انسان یه حقیقتی داره غیر از جنبه جسمانیت، که اگر اشتغال به جنبه جسمانیت هم بشه او قدرت روح و ساد گشتن و ساد غذا خوردن و از ملذات خود جلوگیری کردن یه نکته دیگه فردی همه رو نوزم بود، یه نکته دیگه اجتماعی داره که یکی برمیان که حضرت در یه مصاحبه با یه شخص که به خیال زهد در دنیا کونه پوشی میکرد در سر، یعنی دیگه رسیدگی به زن و فرزندش این که رفته به بیابونا برای عبادت، حضرت صورت میزنید با صحبت کنه و وقت میگه یا علی که خود شما هستی که با این لباس کنه و این فضای ساده، و حضرت جواب به اون میگه در یه میسرماد ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم به ضعفت الناس کی لا یتبیغ علی الفقیر فقره، میفرماد خداوند بر پیشوایان عدالت در اونایی که در جامعه سمت پیشوایی دارن که چشم مردم به اوناست، خدا فرض کرده که زندگیشونو میخوان تنظیم کنن به اصطلاح واحد مقیاسش ضعیف‌ترین مردم باشن، یعنی چه دور بخوریم چه دور بپوشیم ببینیم ضعیف‌ترین مردم چی می‌خورن، ما زندگیمون اونو مقیاس می‌گیریم. چرا؟ تیلای تبیق علی الفقیر فقر، برای که فقر فقیر فشارش نده، این جنبه اجتماعی داره. خب یه ملت 35 میلیونی وقتی در ضعیفشون یه قانون جوب و یه دید این دیگه او میبینه که خب نونگندون داره عوض نونجوب، زندگی برای خیلی خوشحال میشه دیگه. این هم یه نکته که بنده استفاده کردن از نهج البلاغه، یه نکته از همین نامه و اونه که همواره میگن اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی برآورن غلامان چون درخت از بیخ، اگر رئیس دولت رئیس جمهور بالاخره او شخصیت اعظم اگر بناشد به تشریفات و تزیینات جلال و جبروت بخواد بپردازه، دیگه وای به حال این ملت بیچاره که همه دستگاه حکومت از پانتر گرفته پانتر کار بعضی بود که شهردار یه شهرم میگه من زندگی موقت مجلل هسته، من زندگی موقت باشکوه بده، و همه این حضینه این زندگی های باشکوه طبقه حاکم نباس از کجا داره شد؟ ملائکه میارن یا جنن میارن یا واسه گرده هم مردم بیچاره بشه. یه سر این که امیر المومنین ساده زندگی میکرد همین بوده که کوچیک عبدالات فرمونداراش آستونداراش رؤسای لشکرش اینا خیال نکنن که از مثلا دفن در کار دولت بودن به این استه که من مباق خونم با خونه دیگران امتیاز داشته باشه، لباسم مباق با لباس دیگران امتیاز داشته باشه، نهی خشابا پیش نیاد به تنگیه نکیب. وقت تو همین نامه هست که حضرت برای عثمان ابن حنیش شرح غذا و لباسشو اینه که فوالله ما کن از تو من دنیا کن بدرا ولد دخل تو من خلق اصلا به خدا که از دنیای شما یه پول بسول نگذاشتن برای دو لباس کهنم یه واشور تهیه نکردم بعد میخواهمد علا و انکم لا تقدرون علا زاله اینو بدونی که شما نمیتونی مثل من زندگی کنی ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفقت و صدا لیکن کمک مکن این کمک مکن در معلوم شد یه هدف مشترکه که اینا موست پشت که دیگه در این که مثل علی میخواد جامعه را هدایت کند آخه این کارگزارا رؤسای لشکر این حکام شهرها جزء باند علی هست در این هدف که جامعه را به سعادتشون برسنن اینا نباید علی را کمک کنن زیر بغل علی را بگه وقت علی در اداره کردن جمعیت برای که تحمیل بر جامعه نباشد زندگی ساده میگیره وقت میخواد بگه بالا غیرتن شمام که رؤسای لشکرید و فرمانده ها هستید در این هدف مرا کمک کنید معنی از این آمه اینه یه بسطلا چیزایی که فهرستایی شما در نظر داشته باشید بعد نیست که اگر سؤال بشه که چرا علی علیه السلام اینقدر ساده میگه بنده کالا این سه جهت به نظر آمده که یکی جنبه یه تردی داره توجه کرید که علی تنها هم بود از هست کسی دنیا به سلام نبود و اینهای جنبه فردی که اساسا هر چه از لذایز جسمانی آدم قیسی کند و کند در روز خفای نفس قدرت روح و معنویت انسان بالا میره اینها و یکی دیگه و دو تا دیگه دو نکته دیگره مربوط به اعتماد یکی این که حیث این که هر کسی به هر اندازه که در جامعه شاخصه و چشم جامعه برونه اگر یک کس زندگیشو یک روی برداشت کنه تا وقت زیر دستان نگاه رو میکنن و دلش رو خونه میشه که پس معلوم شد نونجا خوردن این کمبودی نیست رو فرس مثلا گلیم خوابیدن معلوم شد این کمبودی نیست و دلیلش این که مولامون هم همینجوره که همون اون نکته میشه که ان الله قرض على ائمه العدل ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس اي لا يتبين على الحقيقه افراد یکی از این جنبه رئیس دولت رئیس مملکت که خب زیر پوشش خوبه که کارگزارا به سرشهرها به کارها گماشته میشن به اینا وقتی اگه بخواد به زر و زیور زندگی به پردازه و وای به حال مردم از دست کارگزارایی یه تاریخی وقتی از کسیم به دست نامد در احوال حضرت امام زین العابدین یه شخص بیروتی نوشته در مقدمه به مناسبت که معروفه که مادر حضرت امام زین العابدین شاه زنان دختر یزد زر بوده وقتی یه قدری از اوضاع داخله ایران در زمان پلاتین ساخانی زدی کنید که دستگاه حکومت اون وقت ایران به قدری تحمیل بر ملت ایران کرده بود شخص ملت ایران که یه این یه حجوم میده که این ایران تحمیل ایران که دیگه به قول اون شخص میده که این ملت ایران حاضر بودن که به اسارت عرب در بیان عرب یا حجوم اسلام مثلا ولی دیگه زیر بار دستگاه سلطنت ساسانی نبودن وقت میگه مثلا از بس که دستگاه سلطنت هی با شکوه و با جلال و جبروت که مثلا سفره خسرو پرویز تنها تجملات سفره تجمل سفره که مثلا به صورت سبزی به صورت چیزای خوردنی جواهرات قیمتی از قبیل زمرد اینها اینا سفره تجملات به قدر ثروت تمام اینها خب اینا گلدگی باید هست اون وقت بیروتی میگه که این کارش میگه که به نتیجه رجال مملکت هم همه مقید که سر صدرها شراب و مشروبات جامات ذهب و کروس الفضه، با یه شراب در جام های طلا و کنجه های نقره و اینا باشه. اون وقت میگه همه قلد و قصر الملک، اینا نگاه به کی میکرده؟ قلد و قصر الملک، تقلید از قصر دربار میکرده. بسن وقتی نسته این مری اعتباره که یه نوسته این که علی میخواد، حالا اگه علی بخواد که تجملات بگرده، عثمان ابن حنیف هم بخواد، مالک اشتر هم بخواد، محمد ابن عبی بکر هم بخواد، اون هم به قول میگه خودی همه گل، همه گل گل ما خسته گل سازده وحوال به حال جامعه ایسته اینا کارگزارانش باشن. این هم یه نکته. حالا اگه شما فکر کردید جهات دیگه به در خوردید، خوبه درباره این موضوع آدم فکر. وقت در این نامه، حالا یه امروز مثل وقت این واقعی همیجه خط میشه، در این نامه حضرت شرح قضا و لباس خودش که میده و به قول ما طلبا یه اشکال، یه دخل مقدره، یعنی جا هست یکی اشکال کنید بیگید اگه خوبوت پسر عبی طالب این استقو میگه دو تا نونجو خوشیده، اونم نونجوی حضرت که شد قطعی تف دست میشه نبوده، چیسته قوت با آدم میده. این میتونه با شجاعان روزگار در بیوته و حضرت میده حضرت همه که امنی به قائل کن یهود ازاکان هادا او تبن عبی طالب فقط قعد به زب انقتال الاغران و منازلت کدعان. گویا میبینم که یه گوینده از شما بگه که یه قوت سفر عبی طالب این است که خودش میگه این ضعف زمین گیرش میکنه، دیگه میتونه با شجاعان اینها در بیفته و با قرین های خودش با پهلوان های خودش نبرد کنه. و بعد حضرت جواب میده آقای مطهری از جواب حضرت میخواد در رابطه با این موضوع که نه اساسا تلابت پشت کارداری از میدون در نرفتن اینا زائیده شده رنج زن خوشگذرون ها اینا نازپرورد تنعم نبرد را به زور دوری. یعنی اینا خوشم و محفلی لابد بهتر از اون یادتون هست. ما یادم که تاریخ پنجم و ششم که با در تنوی هزار ما تفتیق کلاسی شما همه هزار سیستم چارده ظاهران گرفته باشم یه تا حالا سل پنسی کار میشه اجالتا اونجا اون روز تو تاریخ میشه وقتی لشگر افغان حمله کردن به ایران و مثلا اصفهان اینا لشگر ایران تو وقتهای تخت ایران اصفهان بود لشگر ایران چهار مقابل لشگر محمود افغان بود، ولی میگن که این لشکری وقتی بخواهم برن بیرون مثل عروس که بخواهم ببرن تو حسلت آماده این جور زینت کرده خب بیت المال و خزینه رو قارب کرده و به خود آره. خب این معلومه که هم با عروس بودن خوبه. ما یه وقت قوم میدیدیم که دوتا از داشته با هم دعواشون شده یکی شور هی کتک رو میخواد اما مواظب بود این فکلش دریده او با ماش بوده تو کله یه دست میشه که فکلش رو صاف کرده نمید این با این قیده ایسی نیمیشه میباز کتک رو خواهد میباز به فکر نباشی حالا این فکل یک سه پتون بشه یه ای آفایی